قبل آمونی
اون که گفته این میل کلی رو به انتقاصه به این صورت است که معدل النهار ثابت و منطقه البروج به سوی اون در حرکت است که ثوابت را این حرکت بطی به سوی جنوب است یا ثوابت را این حرکت بطی به سوی جنوب است. برسونده که منطقه البروج منطقه فلک ثوابته که تمام ستاره های ثوابت در فلک هشتم آن نظم و ترتیب خاصی که این ستاره ها دارن اینا مجموعه دو تا حرکت در رصدخانه براش آقایان حیویین اهل نجوم یافتن، یکی این که ستاره های ثوابت حرکتی از مغرب به سوی مشرق دارن که این حرکت را حرکت به توالی مطرح فرمودیم، اسم گذاشتیم، و یه حرکتی هم اینها با همون نظم و با چینش و با هیئت خاصی که دارن مجموع ستاره های ثوابت حرکتی به سوی شمال و جنوب دارن که الان بحث میل کلی و انتقاص میل کلی اینها مربوط به این حرکتشونه. اون حرکت مغرب به سوی مشرقشون اون را عرض کردیم که در به طور متوسط در هر 25200 سال شمسی ما اونها یک دور میزنن. عرض سندیم که الان بالای سر ما آفتاب، ما، عطارد، زهره، مشتری، زحل، مریخ، اینها ستاره های ثوابتن، سیارن، یعنی حرکتشون خیلی نسبت به ما مشهوده، سریع حرکت دارن. از اینا که در برویم دور در دور کره زمین در برویم می‌خوریم به ستاره‌های ثوابه که شب‌ها بالای سرمون مجموع آسمان را صاف باشه دور در دور ستاره می‌بینیم. همین مجموعه ستاره بالای سر را که دور در دور آسمان همه پر ستاره هست، منتها این ستاره‌ها بر اساس حرکت خاصشون نظمی که دارن ایشالله بعدن راجع به صور افلاک، صور فلکی حرف میزنیم. مثلا 10 تا 20 ستاره با همان اینجا اینا بر خودشون اسم میدارن، 20 تا 30 تا 50 تا ستاره یه قسمت دیگر اونجا با یه هیئت خاص، این یکی دو به اکبره، اون یکی دو به اصغره، این یکی توامانه، مثلا اون یکی قوسه، اون یکی کمانه، اون یکی به شکل اسبه، اون دیگری به شکل مثلا گرگه. اینا اشکال و صور سبا فلکی ستاره ها میشه. مثلا گرگه اینا اشکال و صور سبا فلکی ستاره ها میشه. این ستاره های ثوابت دور در دور سر ما اینها همین نظمی که الان دارن یک حرکتی از مغرب به سوی مشرق دارن که این حرکتشون است حرکت به توالی، که این را قهرن باید محیط 360 درجه مدار طی کنن. منتها چون حرکتشون خیلی سریع نیست، بطیع، کنده و شاید یکی از اسرار کند بودن حرکتشون هم اینه که اون قوس مدارشون خیلی بزرگه، چون آفتاب قوس مدار حرکت 360 درجهش کوچیکه، زمین مدار حرکتش خیلی باز کوچیکه، گرچه بزرگه اما نسبت به اونها خیلی کوچیکه، اما اونها مسافت مدارشون خیلی طولانیه. علاوه از این که حرکتشون هم که کنده، آفتابی که در سطح دایره منطقه البروج از اول اعتدال ربیعی میاد تا به اعتدال خریفی حدود 6 ماه، از اینجا میره تا باز به اعتدال ربیعی یعنی اول بهار 6 ماه، این 360 درجه رو طی میکنه که هر روز در حدود 1 درجه فلکی طی میکنه حدوداً، که 360 درجه داریم، روز آفتاب میشه 365 روز، پس هر شبان روز 1 درجه کامل طی نمیکنه که از اون ور روز 5 تا اضافه میاد، وگرنه هر روز 1 درجه کامل طی میکرد باید طول سالم میشد 360 روز بال این که 365 روزه. این 5 روز کبیسه است که منقصه، که هر روز یه چیزکی از درجه کمتر ایشون 1 درجه طی میکنه، اما اون ستارهای ثوابت اونها بخواهن همین مدار 360 درجه رو که دور در دور سر ما آفتاب این را در 1 سال منظومه شمسی طی میکند، اونا میخوان همین این 1 سال حرکتیشون رو اونها حرکت بکنن، از بس که حرکتشون کنده 25200 تا بار باید آفتاب در مدار خودش دور بزنه، اونا 1 دور تو مدار خودشون بگردن در طی 25200 سال شمسی، که دیگه ما الان تاریخ نداریم که بگیم مثلا این دوره این ستارهای ثوابت از کی شروع شده، فقط به حرکتشون یافتن در رصدخانه ها که اینا اینجور سست حرکتن، خیلی حرکت بطیع دارن، این حرکتشون از مغرب به مشرق اینقدر یواش آهسته است. بعد حرکت دیگرشون اینه که همین مجموعه ستارهای ثوابت بالای سر ما دور در دور، اینها علاوه از این که یه حرکتی از مغرب به مشرق دارن که اون باید 25200 سال طول بکشه 1 دور بزنن، اینا مجموعاً یه حرکت خیلی کند به سوی شمال و جنوب هم دارن، مثل چطور زمین حرکت وضعی به دور خودش داره هر شبان روز یه بار میگرده، در این حال داره 1 درجه داره به دور آفتاب هم میگرده، حدود 1 درجه داره به سوی دور آفتاب هم میره، اونها هم در این حالی که دارن تو مسیر حرکت از مغرب به مشرق میروند، در این حال یک چیزکی حرکت به سوی جنوب و شمال هم دارن، منتها حرکت به سوی شمال و جنوبشون خب به این طوره که ما الان چون میخواهیم در علم هیئت حرف بزنیم، نه ما در علم هیئت که نمیتونیم بیایم، و در مثلثات ریاضی گفتیم ضابطه داریم، دلیل داریم، بایدم باشه، در مثلثات کروی ما باید از دوائر عظام استفاده کنیم، از قسی دوائر عظام استفاده کنیم، از دائره های صغیره نمیتونیم در علم هیئت استفاده کنیم، الان چون داریم بر مبنای علم هیئت حرف میزنیم دیگه این را میبریم روی بحث منطقه البروج، و حال این که این ستاره های ثوابت در فلک هشتم از قطب تا قطب جنوب همین جور دور در دور چیدن، ستاره ها چیده شدن، و اینها هم اگر کره هشتم فلک هشتمشون را کره در یعنی فلک هشتم را با این وسعت دور در دوری بخواهیم براش یک دایره عظیمه فرض کنیم، دایره عظیمه او را اسمشو گذاشتیم دایره منطقه البروج که گفتیم. حالا دیگه از این بعد میخوایم حرف بزنیم با دایره منطقه البروج حرف میزنیم. وقتی میگیم دایره منطقه البروج به سوی شمال میره بعد دوباره از شمال بر میگرده، معناش اینه که یعنی ستاره های ثوابت. ولذا این ستاره های ثوابت با این نظمی که الان دارن یا دست جمعی همینجور به سوی شمال سوق پیدا میکنن، بعد یا اینجور دست جمعی بر میگردن به سوی جنوب میان. درست؟ منتها ما این دایره عظیمه این فلک هشتم را، این رو به نام منطقه البروج گرفتیم و میگیم که منطقه البروج که دایره عظیمه و منطقه عظیمه فلک هشتم هست، این به سوی شمال میره یا به سوی جنوب میره که الان گفتیم معدل النهار ثابت. ما این کلمه عبارت خوندیم که منطقه رو به انتقاص، میل کلی رو به انتقاص است، به این معنا هست که منطقه البروج سر جاش ثابته، معدل النهار، و منطقه البروج داره کم کم به سویش میاد تا بیاد و باش متحد بشه، اما الان هنوز متحد نیست. خیلی این انتقاص را یعنی کم شدن فاصله که همینجور کم کم داره فاصله منطقه با معدل النهار کم میشه، به این معنا هست که معدل النهار ثابته، منطقه البروج داره کم کم به سوی او میره. یعنی ستاره های ثوابتی که با نظم و نزد خاص، چینش خاص به سوی شمال رفتن، الان دارن دوباره به سوی جنوب برمیگردن، به سوی خط استوا برمیگردن، که دایره عظیمه منطقه البروجشون از معدل النهار میل پیدا کرده بود به طرف شمال و الان داره دوباره برمیگرده به طرف جنوب. خیلی اینو میگیم الان تعبیر میکنیم به انتقاص. انتقاص در مقابل ازدیاده. اون موقعی که منطقه البروج میرفت فاصلش از معدل بیشتر میشد، رو به ازدیاد بود. الان که داره دوباره برمیگرده رو به انتقاصه. حالا تا کجا رفت و برگشت نمیتونیم ضابطه بدیم. ضابطه داریم که این هر یک سال شمسی نصف ثانیه فلکی داره نزدیک میشه، حدود نصف ثانیه که 468 هزارم ثانیه بود، حدوداً داره نزدیک میشه، اما تا کجا رفت و داره برمیگرده نمیتونیم قاعده بدیم، نمیتونیم حتما براش اثبات دلیل عقلی کنی. بله، تا اونجایی که تاریخ داریم در رساله میل کلی آقا نقل کردن که مثلا در فلون سال هزار سال قبل رصدخانه فلونجا رصد کردن میل کلی را، فرض مثلا 25 دقیقه یافتن، 25 درجه مثلا 25 درجه، فرض فلون سال چقدر یافتن. الان که ما هستیم، الان این را، این میل کلی را که گفتیم از طریق دایره ماره و اختاب اربعه به دست میاریم، این میل کلی رو که یافتن دیدن 23 درجه و 25 دقیقه و 50 ثانیه، 50 ثانیه که گفتیم 100 سال الان من شما هستیم، 100 سال دیگر بشه تازه میل کلی باز میشه 23 درجه و 24 تازه دقیقه، اون 50 ثانیهش میره 100 سال بعد. خیلی حرکتشون هم از مغرب به مشرق خیلی بطیعه کنده، هم شمال و جنوبش خیلی کنده، که الان حرکت کرده بودن با نظم به سوی قطب شمال رفتن، منتها الان دارن بر میگردن. حالا این به سوی قطب شمال رفتن، منظور از قطب شمال یعنی قطب شمال معدل النهار و داره می، حالا رفتن تا کجا و برگشتن چرس کنیم. و نهایت اگر بخوایم بگیم هر دوره‌ای منطقه البروج با معدل یکی بشه، بعد از معدل جدا بشه، یا به طرف شمال بره یا به طرف جنوب بره، خلاصه فرقش اینه که بتونه بره تا قطب و برگرد. دیگه بیش از این که نی، از 90 درجه به اون ورتر که نداریم، از اون ورم که به خود باز بره باز فاصلش به سوی معدل نزدیک میشه، نهایت دوریش تا قطب معدل 90 درجه. خب هر سالی چقدر میشه آقا؟ نصف ثانیه فلکی. 90 درجه فرض بره، 90 درجه هم برگرده میشه 180 درجه. خب هر درجه فلکی هم میفرمایید 60 دقیقه فلکیه، هر دقیقه فلکی هم 60 ثانیه فلکیه. اینا رو ضرب در هم میفرمایید، بعد دوباره ایشون هر یک سال شمسی نصف ثانیه فلکی حرکت میکنن اینا. اون وقت حساب کردیم دوره برای چیزی حدود 1,200,000 سال اینجوری ها در میان که فوقش اگر باشه بعید. حالا بعیده دیگه از باب این که الان لفظ نداریم و تاریخ هم نداریم نمیدونیم چی بگیم. چه بسا الان بریم در قطب، قطب را بکنیم اونجا را حفاری کنن، قطب را اونجا در زیر زمین های اونجا چه چیزها پیدا بشه. چون اگر فرض منطقه البروج فرض رفته باشه تا قطب معدل نهار، اونجا دائره افق، افق ما با دائره منطقه البروج با هم یکی میشه. بعد آفتاب به جای اینکه از مشرق به حرکت اولا از اینجا در بیاد بالای سر که الان میاد تقریبا از بالای سر عبور میکنه میره به طرف مغرب فرو میره، اونجا از آفتاب از افق هیدر میاد و از اون طرف افق فرو میره. بله یه چیزکی میاد بالا و بعد باز دوباره میره پایین. اون وقت در نتیجه نمیدونیم، شاید یک روزی گذشته که کسانی که خط استوای فعلی هستن شبیه کسانی باشن که الان در قطب هستن. شاید گذشته. چرا؟ چون آفتاب در فلک چهارم فرمودید دائما در سطح دائره منطقه البروج، ولذا اگر منطقه رفته باشه به قطب معدل، این معدل و نهار این قطب او، بعد منطقه رفته تو قطب، پس آفتاب همیشه در سطح دایره منطقه البروج حرکت میکنه. پس یه روزی آفتاب در قطب بود، اونجا قطب شاید یخ نبود، اصلا یخ بندان نبود، در طرفهای خط استوا یخ بندان بود، اینجا اصلا آبادی نبود، تو خط استوا آبادی فرض نبود. اما حرف مکه و خانه خدا با آدم میخواد بگه که انه این نمیشه. و این الان بالبداهه، چون برای اینکه موقعی که خط دایره منطقه البروج از خط استوا در آمد، از دایره استوا سماوی معدل جدا شد، یواش 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 جدا شده، کم کم دهول عرض پیش آمده دیگه، کره زمین سر از آب در آورده. بعد از دهول عرض حالا چند هزار سال، چند صد هزار سال طول کشیده باشه که سطح ظاهری زمین برای زندگی بشر یه سطح مناسبی شده باشه که تا آدم آفریده بشه و خلقت آدم تکثر پیدا کنه، نسل او و خانه خدا به امر الهی به توسط یا حضرت آدم طبق بعضی از ظواهر روایات برای اولین بار ساخته شده، یا نه به دست حضرت ابراهیم اولین بار ساخته شده باشه به ظواهر آیات فراوان که الان ما هم بین ما معروف شده که کعبه ساخته شده یه حضرت ابراهیمه، منافاتی هم نداره، شاید قبل از او ساخته یه حضرت آدم علیه السلام بود و بعد طوفان نوح آمده، صحنه های اینجوری، و کم کم باز دوباره کعبه مجددن به دست حضرت ابراهیم تجدید بنا شده باشه. و حالا منتها این دوره الان چون تا ما استمرار پیدا کرده این باقی مونده، اما قضیه طوفان نوح هم باز آدم را یکمی نگران هم میکنه، برای اینکه خب در زمانیشون هم آب کل کره زمین رو گرفته و خانه خدا تقریبا باید بگیم از بین رفته دیگه، مضاف به این که چندین بار در خود مکه در طول تاریخ سیل آمده که خانه خدا را هم برده. پس روی این حساب شاید بگیم کعبه که قبله هست، بیت المقدس که قبله هست بود قبل از پیغمبر ما، اینها دلیل بشه بر این که بگیم منطقه البروج نرفته تا قطب، که یک روزی باشه که بر این دوره ما، بر همین دوره که الان ما هستیم، یک روز اومده باشه که تمام مردم همه در قطب زندگی می کردن، در طرف قطب شمال و قطب جنوب، که انه اونجا بود مثل خط استوای فعلی. بعد خود خط استوای فعلی اصلا آفتاب هیچگاه سال تا سال اونجا نمی آمد، داشت تو منطقه البروج تو افق دور می زد. چشم اگه این بشه دیگه خود به خود می بینید که مکه و مدینه و خط استوا و اینا تو همین دوره یک زمانی یه مدت هایی برشون گذشته که میشم حدودا الان حسابم کرد الان 23 درجه و 25 دقیقه و 50 ثانیه که داریم تا منطقه برسه به معدل النهار، 186 هزار سال طول میکشه. بله تقریبا مثلا باید بگیم که در حدود 500 هزار سال قبل این حدودا مثلا آفتاب، اصلا الان که ما اینجا هستیم آفتاب میاد بالا دور میزنه، اون موقع آفتاب اینجوری دور میزنه، چکنه ها مثل دایره افق ما اینجوری دور میزنه در منطقه البروج اون روز، در حدود 500 هزار سال قبل 600 هزار سال قبل اینجوری بود. اینجاها دیگه یخبندان بود، این چیز خط استوا، که در اون روز خط استوا میشه چی آقا؟ میشه قطب منطقه البروج، درسته؟ خط استوا میشه چی؟ یعنی دایره منطقه البروج که اون روز آفتاب اونجا میرفت دور میزد، اینجا الان خط استوای فعلی میشد قطب منطقه البروج. این تو صحنه ها اینی که باشه. حالا تازه این دورش، دورهای دیگری که منطقه از معدل جدا شد، حالا یا به سوی شمال آمدن ستاره های ثوابت دست جمعی که الان دارن بر میگردن، یا نه دست جمعی به سوی جنوب معدل و نهار رفته باشند و بعد برگشته باشند به باز خط استوا، دوباره به همین نظم آمدن طرف شمال باز برگردن الان به طرف خط استوا، باز برن برای دوره بعدی اصلا برن به طرف باز جنوب، این همین جوری باشه، یا همیشه میرن خط استوا و بر میگردن دائما میان شمال. هیچ نمیشه ضابطه دار، مگر یک انسان خواننده کتاب تکوینی نظام هستی باشه با طهارت تامی که داره، از جعفر سوال بفرماید بهش جواب بدن، چون جعفر در حقیقت علم تکوینی نظام هستیست نه علم کتبی. در حقیقت جعفریه هر سوالی را انسان میتونه، هر سوالی از جزئی و کلی میشه از نظام تکوین بفرمایی، نظام تکوین جواب شما رو میده. لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، منتها شرطش اینه که باید طهارت مطلقه باشه. اینه که ائمه علیهم السلام در روایات اصول کافی، در جوامع روایی مثل وافی بهار اینا آوردن که جعفر جامع در پیش ما هست، اونها علم ما کان و ما یکون در نزد این بزرگواران هست، اینها جا برای سوال داشت، اما افسوس که دست یک سری جهال گرفتار شدن اهل بیت به خاطر یک حطام ظاهری دنیا و یه چند روز حکومت کردن بر مردم و کار رو کشوندن به افتضاح نامردی های بیغیرت بر علیه ائمه و تا امروز هم یه دیده هم باز کنن که بله مثلا بین فلون امام و با فلون کیک اختلافات شخصی روی یک سر حکومتی بود، اینا با هم دیگر در یک چند روز حکومت کردن دعوا داشتن، کار تا به اینجا هم کشیده، به جای اینکه اینهایی که عالم به اسرار عالم بودن از اینها سوال میکردیم، خب از اینا میپرسیدن به محضر آقا جان امیرالمؤمنین مشرف میشدن، و از رتق و فتق سوال میکردن، از دورهای مختلف سوال کردن. الان همون سوال راوی که در روایت از امام باقر پرسید که عرض کرد آقا ما این آدم پدر جد ما مال کی هست، از کی ایشون به دنیا آمده که ما از او به دنیا آمدیم، آقا چقدر داره دید میده به سائل که آقا حرفو بالاتر ببر، در همین این یک آدم محدود نباش. فرمود کدوم آدمو میگی؟ سائل بیچاره جا خورده و مگه آقا چند تا آدم داریم؟ خب همین یک آدم دیگه. فرمود یک آدم نداریم که، آدم همینجور پشت آدم. خب از آقا سوال میکردی خدا پدر بیامرز، آقا رو به حرف در می آوردی، اگرم دیدی حرف میزنی سوال میکنی جوابت نمیدن، میرفتی رفع نقص میکردی، ای چه گرفتاری دارم به من جواب نمیدن. وگرنه چرا انسان عالم، انسانی که مثل مادر شیر در پستان داره، او به دنبال کودک گریه کننده میگرده؟ او دلسوز هست، او میخواهد تشنه که از شیر بهرمند بشه، او که امساک نداره، بخ نداره. چرا ازشون نپرسیدید از اسرار عالم؟ این مقداری که در روایات داریم چقدر شیرینه، چقدر لذیذه. حالا بیش از اینها اگر میشد چه میشد، دیگه نداریم. ولی این بزرگواران میفرمودن آقا و ستاره های ثوابت توشون چه خبره و چه و اینها. درسته حالا بشرم زحمت میکشه، اما حدسیات بشر به فرضیه های علمی و آزمون کردن فرضیه ها و تا برسه بر اساس تجربه به بعضی از نکات علمی جان به لب میاره. اینا که عالم به اولین و آخرین نظام هستی بودن، خودشون میپرسیدی؟ نپرسیدن حرف حل نشده. اما علی‌الظاهر ما حالا از این دوره تا یه حدی خبر داریم، اونم نمیدونم حالا تاریخ‌های کتاب‌ها تا چند هزار سال داشته باشیم. مثل در علم هیئت الان قدیمی‌ترین کتابی که داریم همون مجسمه بطلی موسی، بیش از این نداریم. خب اون که گفته این میل کلی رو به انتقاص است بدین صورته. خب این الان رو به انتقاص است رو لطف بفرمایید بالای همین صد یادداشت بفرمایید، صفحه 270 همین جلدی که هستی اونجا میشالله حرفشون. و منطقت البروج به سوی او در حرکت، این طوری که ثوابت را این حرکت بطی به سوی جنوب است. الان الان، نه این که پس همیشه ثوابت حرکتشون به غیر از اون مغرب به مشرق همیشه رو به جنوب باشه، نه یه روزی بود که داشتن به سوی شمال میرفتن، که اون میگفتیم ازدیاد بعد منطقت البروج از معده. حالا تا کجا رفتند و برگشتن، فعلا در برگشتنی تاریخ الان گیر آوردیم، اینجا گیرش آوردیم در حدود 29 درجه اینا گیرش آوردیم مثلا. بعد الان دیگه داره رو به انتقاص داره برمیگردن به طرف جنوب. خیلی خوب، این یک فرمایش. فرمایش دیگر فرمودید آقا منطقت البروج با معدل النهار در دو تا نقطه با هم اتحاد دارن، در غیر این دو نقطه از همدیگر میل پیدا کردن، دوری دارن، منتها این دوری ها در طرف اعتدال، اعتدالین که نزدیک میشه خیلی دوریشون کم میشه، یواش یواش کم میشه تا میرسه به صفر در دو نقطه. در مابقی وقتی به طرف انقلاب میره دوریشون از هم دیگه نهایت دوری میشه. نهایت دوری منطقت البروج در نیمه شمالی با معدل النهار فرمودید نقطه انقلاب است و نظیره انقلاب، انقلاب سیفی. در طرف جنوب هم باز انقلاب شتوی هست و نظیره انقلاب، که این دو جا را اسم گذاشتیم، یکی اول تیر ماه، اون نهایت دوری منطقه از معدل النهار در طرف شمال تو رأس السرطان. سرطان ما فارسی میگیم تیر، درست اسم ماه تیر، تیر ماه سرطان، اول سرطان یعنی اولین روز تیر. این دیگه آخرین دوری آفتاب است از معدل النهار، آخرین دوری منطقه البروج از معدلون ها. یکی هم رأس الجدیه که انقلاب شتویست. رأس الجد، جد یعنی اصلاح اولین ماه زمستان، دی اول دی، اون دیگه نهایت دوریه، آفتاب در طرف جنوب از خط استوا. خب این دوتا نقطه را گفتیم اسمش رو میل کلی میگیم، یک. اسم دیگرش میل اعظم. جاهای دیگر هم منطقه و معدل با هم فاصله دارن، اما این فاصله هاشون، دوریشون بزرگترین دوری و بیشترین دوری نیست، اونا کمه. این دوتا نقطه خیلی دوریشون زیاده، ولذا اسم دیگر میل اعظم. میل کلی رو میل اعظم نیز گوین و هر دو تعبیر در کتب مربوطه به فن هیئت و نجوم آمده است، ولیکن شهرت به کثرت استعمال با میل کلیه که اصطلاحاً میل کلی میگن. و از کردیم به اسم میل کلی رساله ها نوشته شده که از استاد ما هم تو این 8 رساله 11 رساله فارسی یکی از این رساله هاشون رساله میل کلیه که نگاه میفرمایید. حالا خواستیم بیاریم هم یادمون رفته، همین که چون این بحث رو بعدم راجع به رتق و فتق در پیش داریم، انشاءالله درس 49-50 اونجاها، اونجا هم باز مفصوتاً میخونیم، برز میرسونیم. حال در وجه تسمیه دو نقطه انقلاب سیفی و شتبی گوییم. خب الان این حد میفرمایید آقا اینجا منطقه البروج فرمودید در دو تا نقطه با معدل النهار تقاطع میکنه، اسم این دو نقطه بود اعتدالین، انقلاب اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی. خیلی بعد دو تا نقطه هم نقطه چی داشتیم آقا؟ انقلاب داشتیم در منطقه البروج، یکی انقلاب سیفی یعنی تابستان، یکی هم انقلاب شتوی یعنی زمستان. چرا اینجا لفظ انقلاب به کار بردیم، اینجاها لفظ اعتدال به کار بردیم، در این دو تا نقطه لفظ انقلاب به کار بردیم؟ که گفتیم با این 4 نقطه دو تا اعتدال و دو تا انقلاب، دایره منطقه البروج به 4 تا قوس 90 درجه‌ای تقسیم شده. درست؟ خیلی. حالا حرف داریم منطقه البروج به 4 نقطه یاد شده اعتدالین و انقلابین به 4 ربع متساوی منقسم می‌گردد و مدت سیر شمس در هر ربع یکی از فصول 4 سال شمسی در اکثر ربع مسکونه. ولذا الان بهار و تابستان این از اینجا تا منطقه البروج از نقطه انقلاب اعتدال ربیعی تا انقلاب صیفی این 90 درجه را 3 ماه طی میکنه که میشه 3 تا 30 تا درجه، میشه 90 درجه، میشه فصل بهار. اول تابستانش میشه نقطه انقلاب، از نقطه باز انقلاب تا اعتدال خریفی اول فصل اول پاییز را 1 فصل طی میکنه در 3 تا ماه 3 تا برج. ولذا محیط منطقه البروج 360 درجه 180 درجه در طرف شمال معدل النهاره، 180 درجه در طرف جنوب معدل النهاره. 2 تا فصل را در طرف شمال معدل دور حرکت میکنه، 2 تا فصل دیگر را 180 درجه را در طرف جنوب معدل حرکت میکنه. خب این پس 4 تا فصل که فصل فروردین و چی فصل بهار و تابستان، فصل پاییز و زمستان، اونم چی در اکثر ربع مسکون. اینم که الان میگیم 4 فصلیه، این تا عرض 67 درجه در طرف شمال و عرض 67 درجه در طرف جنوبه. از عرض 67 درجه به اون طرف که الان ما تهران ظاهرن 36 درجه هستی اگه اشتباه نکنیم. خب 36 درجه، 31 درجه 30 درجه دیگر هم از این به بعد، یعنی از اینجا از تهران تا خط استوا مشابه همین راه رو از این ور به طرف قطب شمال بریم، رفتیم به اونجا چیزی در حدود 23 درجه میمونه تا برسیم به قطب. درست؟ دیگه از اون طرف 67 درجه تا 90 درجه که برسیم ستاره جده که الان شبها اون بالا پیداست، همیشه پیدا، در اونجا هست که بریم به اندازه‌ای بریم اون قطب که ستاره جدی میفته بالای سر ما، از 67 درجه بریم تا به قطب تا اونجاها، اینجا دیگه نمیشه بگیم که 4 تا فصل داریم، 4 فصلی نمیشه اون تقریبا، و بله دیگه یا 2 فصل میشه دیگه، اسم فصل هم تقریبا برداشته میشه، شب و روزش کوتاه بلند میشه دیگه، خیلی یک شبش مثلا میبینیم 5 ماه شبه، 5 ماهش روزه، اون دو تا ماه دیگرش کنه ها مثل بین طلوعین میمونه، یک ماه بین طلوعین طلوعی، یکی هم بین الغروبین میمونه، مثلا مثل غروب میمونه. پس اونجا دیگه 4 فصل نداریم، 4 فصل تا عرض 67 درجه که این رو الان تعبیر فرمودن در اکثر ربع مسکون، اکثر ربع مسکون یعنی تا اونجایی که بشر تا عرض 67 درجه داره زندگی میکنه، اینها مطرحه. و معمولا هم خب انسان بر اساس مطابق احتیاجات شخصیش همین دوروبر خط استوا و این طرف خط استوا در طرف شمال تا حدی جمع شدیم که مهمترین بخش جهان الان همین حجم جمعیت اینا تو داخل خاورمیانه و این منطقه هاست که الان نوع ماها هستیم توش، که بعدا انشاءالله کره زمین رو هم به 7 اقلیم تقسیم میکنیم، ما تو اقلیم چهارمی که اقلیم چهارم اقلیمی است که از جنبه مزاج معتدل ترین اقلیم هاست و نوعاً هم تمام انبیا و همه ائمه که حالا ائمه تو مکه و مدینه به دنیا آمدن، به خصوص مدینه، مکه، این دوتا، اینها همه تو اقلیم چهارم هست، مثلا تمام انبیا نوعاً و ائمه، ائمه که به یقین تو اقلیم چهارم، اکثری انبیا هم تا اونجایی که داریم همه تو این اقلیم هست که ماها الان تو این اقلیم چهارمی، معتدل ترین مزاج را اقلیم چهارمی ها دارن، اقلیم های دیگر نخیر، اونجور مزاجشون معتدل نمیشه، از جنبه آب و هوا، محیط، غذا، اینها معتدل نمیشه، و چون انسان کامل هم باید مزاجش معتدل ترین مزاج ها باشه، معمولا تو اونجاها انسان کامل بر نمیخیزه، انسان کامل هم تو اقلیم چهارم بر نمیخیزه. اینم این دوره‌ای که الان توش هستیم. خب و چون در هر دو ربع دو نقطه‌ای متوهم شود که به بعد نقطه اعتدال تا نقطه مجاور او به قدر بعد بین این نقطه مجاور تا نقطه مجاور انقلاب و به قدر بعد اینا عبارات را لطف بفرمایید و به قدر بعد این نقطه مجاور انقلاب تا خود نقطه انقلاب باشد، لاجرم هر ربع به 3 قسم متساوی قسمت گردد و حصه هر قسم 30 درجه خواهد بود. پس منطقه البروج به این 12 نقطه به 12 قسم متساوی قسمت گردد و هر قسمت را برجی از بروج 12 گانه خوانند. اینجا ملا یادداشت باز بفرمایید درس 14 صفحه 41، اینجا یادداشت بفرمایید. حالا این چند صد عبارت خوندیم آقا، خیلی الان شما چیز نداری، نباید تمجموج داشته باشید. الان معدل النهار را حذف کنیم، یه دایره منطقه البروج داشته باشیم، درست؟ گفتیم دایره منطقه البروج، الان کار رو معدل نداریم. این دایره منطقه البروج چند نقطه داشتیم قبلا؟ 4 نقطه. نقطه انقلاب که اعتدال ربیعی اول بهار، میایم 180 درجه تا نقطه اعتدال خریفی، این دو نقطه درسته؟ دوتا. با این دو نقطه دایره منطقه البروج به چند تا قوس تقسیم میشد؟ به 2 قوس 180 درجه درست؟ یک. بعد آمدیم گفتیم که دو تا نقطه انقلاب هم در منطقه البروج داریم، پس اجازه بدید من معدل الان حذف کنم که منطقه یکی بشه چشم با اون. پس دو تا نقطه انقلاب هم داریم، پس با این 4 تا نقطه گفتیم منطقه البروج به 4 تا قوس 90 درجه تقسیم شد که میشه 4 فصل، درست؟ خیلی. حالا ما الان اینجا نقطه اعتدال ربیعی داریم تا انقلاب صیفی 190 درجه، از انقلاب صیفی داریم تا اعتدال خریفی 190 درجه، از اعتدال خریفی داریم تا انقلاب شتوی این 90 تا، از انقلاب شتوی داریم تا نقطه اعتدال ربیعی دوباره برگشتیم به جای اول میشه 90 تا، درست؟ این الان میشه 4 تا فصل. با چه کار کنیم؟ 12 تا برج درست کنیم دیگه، درست؟ اگر بیایید بین هر نقطه اعتدالی تا نقطه انقلاب، درست؟ بین اینها دو تا نقطه توهم کنیم که فاصله نقطه اعتدال تا اون نقطه مجاورش، اون نقطه متوهم مجاورش، این فاصلهش به اندازه باشه که اون نقطه دیگری هم که میخواییم در مجاور انقلاب فرض کنیم، یک نقطه دیگر هم مجاور انقلاب فرض کنیم که این دوتا نقطه متوهم فاصله این یکی با نقطه اعتدال به همون میزانی باشه که فاصله اون نقطه تا نقطه انقلابه، چه اینکه فاصله این دوتا نقطه متوهم هم به یک میزان باشه. پس در نتیجه هر قوس 90 درجه رو ما با دو تا نقطه وسطی که براش به تساوی بگیریم به سه تا قوس 30 درجه تقسیم میشه، ولذا فصل بهار میشه فروردین، اردیبهشت خرداد، خرداد آخرش 30 درجه که تموم شد میشه اول شهریور، اول شهریور تا نقطه مجاور انقلاب 30 درجه میشه برج تیر، از این نقطه متوهم مجاور با انقلاب تا نقطه بعدی 30 درجه دیگر میشه مرداد، از اون نقطه مجاور اعتدال اونوری با 30 درجه میشه چی؟ میشه شهریور. پس فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور. پس هر یک از این فصل 90 درجه ای شده سه تا برج 30 درجه. این الان وقت در نتیجه دایره منطقه البروج میشه 12 تا برج، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند. خب الان ببینید ما این قوس رو میگیریم، شما عبارت رو نگاه کنید، و چون در هر ربع، حالا ما چند تا ربع داریم؟ الان 4 تا ربع داریم دیگه، نه 1 2 3 4، حالا ما یکی رو میگیریم با این عبارت پیاده میکنیم، سه تای دیگر پیاده میشه، و چون در هر ربعی، چون در هر ربع دو نقطه ای متوهم شود، 4 تا نقطه که قبلا داشتیم، دو نقطه اعتدال، دو تا نقطه انقلاب، که با این 4 تا نقطه منطقه میشد 4 تا ربع. حالا یک ربعشو میگیریم، پس دو تا نقطه که از قبل داشتیم، دو تا نقطه دیگر هم بین این دو تا نقطه توهم میکنیم. خب در چون در هر ربع دو نقطه ای متوهم شود که بعد نقطه اعتدال تا نقطه مجاور او، ولی این دو تا نقطه، یکی یک نقطه ای که مجاور اعتداله، یک نقطه دیگر مجاور انقلاب، درسته؟ که بعد نقطه اعتدال تا مجاور او این نقطه، که بعد نقطه اعتدال تا نقطه مجاور او به قدر بعد بین نقطه مجاور تا نقطه مجاور انقلاب میشه. حالا ببینید این نقطه مجاور اعتدال، بعد او تا اینجا چقدره؟ به مقدار بعد او تا اون نقطه مجاور این انقلابه، یعنی این نقطه بعدی، و به قدر بعد این نقطه مجاور انقلاب باز این نقطه تا خود انقلاب. پس میشه این قوس 90 درجه میشه 3 تا 30 درجه دیگه، یک 30 درجه از اعتدال هست تا اون نقطه مجاور، یک 30 درجه هم از اون نقطه مجاور اعتدال است تا نقطه مجاور انقلاب، یه 30 درجه هم از خود نقطه مجاور انقلاب است تا خود انقلاب، این میشه 3 تا 30 درجه، میشه 90 درجه. ولذا هر یک از این 30 درجه ها یک برجه، برج اول 30 درجه فروردین، اردیبهشت، خرداد. اگه نظر آیون باشه، نصاب سویان خونده باشید، اونجا برج ها را خدا رحمت کنه، ابو نصر فراهی را، لب و لاو، اگه چیز نکنیم، نه بله کتلل و للکت بله الان یاد من رفته یادم بود دوازده تا برج رو دارید آقا برج بله لت دیگه وقتم گذشته خیلی راجرم هر ربع چی به سه قسم متساوی تقسیم می شود بله ای خدا هی ذهنمون بود چرا یک سر در رفته من الان دست پرچیکی شده بود پیدا کردنش هم کار دشوار بله این صفحه 43 این جناب لا و لا لب لا و لا لب لا و لا لا شیش مه است لل کتو کتلن شهور کوته هست نه خیلی باشال آفرین شاعر شاعر دوازده برج را آمده مقدار درجهشون را به شعر در آورده دوازده برج فروردین چند روزه لا 31 روز لا 30 درجه است 31 روز میشه لا فروردین لام چند لام 31 الف 31 پس لا 30 درجه فروردین لای بعدی اردوشت 31 روز لب سومین برج میشه خرداد 32 روز لام 32 که اون تقریبا نزدیک به 32 روزه منتها ما الان در مقام برج همون 31 روز میگیریم خرداد رو پس 31 روز فروردین 31 روز اردوبهشت لب 32 روز خرداد دوباره لا 31 روز تیر باز لا بعدی 31 روز مرداد لا بعدی 31 روز شهریور لا و لا لب لا و لا لا شش مه عبارت خونی لا و لا لب لا و لا لب لا و لا و لا و لب و لا و لا لا شش مه هست للکت لل حالا بیم از اون وقت شیر بعدی اول مهر مهر 30 روز 1 لام لال 2 لام دیگه 30 روز بعدی میشه چی ها؟ مهر آبان 30 روز لال پس لال 2 لام یعنی مهر آبان کت 29 روز آذر 29 کاف میشه 20 تنگ میشه 9 29 روز کت دوباره لال لال 2 لام داره و چی شده؟ اشتباه نکردین؟ ها کت بله یک کت دیگر هم داره یک کت دیگر باز 29 روز میشه اول دی ماه میشه 29 روز دوباره لل 2 تا 30 روز هم میشه دیو با چیز بهمن و اسفند که مجموعه میشه 12 برج لا و لا و لب و لا و لا لا شش مه هست للکت و کتلل شهور کوته هست این شیشتا شیشتا ماه کوتاه هست که 20 روز و 30 روز و 29 روز و 29 روز و 30 روز و 30 روز اما اونها نه ماهای بلند هست 31 روز و 31 روز 32 روز و 31 روز و 31 روز و 31 روز ولی در یک بیت آمده کل 12 ماه رو به درجه محاسبه کرده این هم یک جور آقای شاهد ابو نصر فراهی نابینا هم بود بیشاره ابو نصر فراهی نابیناست دیگه کل این اشعار همه از آقای نابینا صادر شده اینا انشالله اینا مربوط به این 12 تا برجه که حالا الان میگیم به 12 قوس 30 درجه متساوی تقسیم میگردد اما در این الان در مقام علم هیئته این 12 تا درجه چیست 12 تا 30 تا درجه است اما اون نحوه حرکت آفتاب در این 12 تا برج بعضی جاها 29 روز طی میکنه بعضی ها رو 30 روز طی میکنه بعضی ها رو 31 روز طی میکنه بعضی ها رو 32 روز طی میکنه حتی منتها ما الان 32 روز برج نداریم ولی خرداد 32 روزه است در حقیقت منتها یه چیزکی از 32 روزش کم آمده، این را زدم باز همون 21 روزش کردم، اون مقدارش انداختن زیر برج بعدی که اون به جای اینکه 29 بشه اون یکی 30 شده مثل، یا 31 شده مثل برج بفرمایید سرطان تیر. پس این میشه 12 تا برج. این هم یک فرمایش. خب اینا رو نگاه بفرمایید تا انشاءالله. یه هفته بعد محرم که میام خود به خود آقایون تو مهدیه جلسه دارن، نمیشه مزاحم شد انشاءالله. فکر میکنم دیگه تاریخ رو الان دقیق نمیدونم، ولی دو تا هفته وسط میفته دیگه، ایام محرم میفته، اون هفته روز جمعه سومیش میشه، حدود باید 21 اسفند 22 اسفند اون حدودا باشه، 18 19 محرم میشه انشاءالله. اگه توفیق داشتیم خدمتتون مشرف میشیم. ساعت چند است؟ چند؟ 3:25 نیم. خب اصلا حرف بعدی رو بزنیم. 11 رساله فارسی رو داشتی؟ ببخشید. ممنون. بله میله کلی هفتمین رساله میشه همین 11 رساله انشاءالله. اونجا نگاه میفرمایید، بعد ما هم انشاءالله بحث میله کلی بعدم پیش اومد حرفشو میزنیم، اونجا خیلی حرف پیش اومد. ممنون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه الان هم دیگه رو به تعطیلی هستیم، باز وارد بحث حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بشویم، دیگه یک جلسه کاری نمیرسه، اما برای اینکه بی بهرم نباشیم اجازه بفرمایید عبارتی بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام زمان در عصر محمدی صلی الله علیه و آله انسان کاملی است که جز در نبوت تشریعی و دیگر مناسب مستعثره ختمی حائز میراث خاتم به نحو اتم.